بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جل الله فرجه الشریف. خب در بحث های گذشته در ابتدای بحث ها اشاره کردیم، جلسه قبل هم دوباره به این مطلب پرداختیم که بنابر نظریه اندیشه مدون، ما در مکتب از جمله در مکتب سیاسی اسلام یک مبانی داریم، یک اهداف که بر اساس اون مبانی نظام سیاسی شکل میگیره و اون اهداف محصول و نتیجه در واقع این نظام در بستر اون مبانیه. و اشاره کردیم که مبانی از نظر تحقق خارجی مقدمند بر اهداف. ابتدا باید این بستر شکل بگیره تا نظام بر این بستر تحقق پیدا کنه تا ما به اهداف برسیم. اما در مطالعه ما اهداف رو مقدم می‌داریم، همچنان که در مکتب و نظام اقتصادی این کارو کردیم، همچنان که در مکتب و نظام قضایی این کارو کردیم، تو مکتب و نظام سیاسی هم ما باز همین کارو کردیم. ابتدا آمدیم از اهداف صحبت کردیم، حالا نوبت رسیده به مبانی. نکته ای که باید اینجا توجه داشت در باب مبانی این است که ما مبانی مکتب سیاسی اسلام رو میخواییم، یعنی مبانی خاصی که نظام سیاسی بر اساس اون استوار میشه. حالا اگر بخوایم بگیم مثلا کل عقاید و مفاهیم اسلامی مبنای سیاست اسلامیه، این حرف درسته، این حرف غلط نیست، اما اون مورد نظر ما نیست. اون مفهوم گسترده که هر چیزی که به نحوی مقدمیتی داره به قول جناب سید مرتضی در امون اول ذریعه، میگه اگه قرار باشه هر چیزی که مقدمه یک مسئله اصولی است من بیارم تو کتاب اصول، باید تمام علم کلام رو من بیارم تو علم اصول، چون همه اون به نحوی مقدمیت داره برای در واقع مباحث اصولی. حالا ما هم همینطور، اگر قرار باشه همه اون چرا که مقدمیت داره برای مثلا بحث‌های سیاسی اسلامی بیاریم، خب همه عقاید اسلامی، همه مباحث اسلامی، اون مقصود ما نیست. یه سری موارد خاص مورد نظر ماست که به حوزه سیاسی مرتبط میشه و در واقع بستری است که تو این بستر نظام سیاسی شکل میگیره و بر اساس اون اهداف تحقق پیدا میکنه. اولین مبنایی که به نظر میرسه باید بهش توجه بشه در مبانی مکتب سیاسی اسلام، بحث امت محوری به جای ملت محوریه. خب ما یه مفهومی داریم به نام ملت در ادبیات امروز، نه ملت در اصطلاح قرآنی، ملت ابراهیم مقصود نیست، اما در مقابل این یه مفهومی داریم به نام امت. ببینید این مفهوم امت یه مفهوم عقیدتیه، یعنی مثلا ما میگیم امت اسلام یعنی هر کسی که مسلمونه. حالا هر جای دنیا هست، تو هر سرزمینی که زندگی میکنه، این شخص فردی از امت اسلامه. اما وقتی صحبت از ملت میشه به معنای امروزی، که البته حالا این ملت در ادبیات فارسی معادل کلمه نیشن در انگلیسی یا ناسیون در فرانسه هست، مقصود مردمی است که در یک منطقه خاص جغرافیایی که یک سری حدودی براش اعتبار شده دارن زندگی میکنن. ملت اونجا مقصود اینه. مثلا ما وقتی از ملت ایران صحبت میکنیم، یعنی مردمانی که در این حوزه جغرافیایی خاصی که حالا امروز به عنوان ایران شناخته میشه، مثلا اینا دارن زندگی میکنن، اینجا نشو و نما پیدا کردن. بنابراین مفهوم ملت یه مفهوم وابسته به اولا جغرافیاست، ثانیا وابسته به اعتباراته. یعنی مثلا در مرز ایران و عراق ممکنه دو تا روستا فاصله شون مثلا 100 متر باشه، 200 متر باشه، 500 متر باشه. یه روستا این وره بهش میگن ایرانی، یه روستا اون وره بهش میگن عراقی. یه اعتباره. در حالی که در مفهوم امت اعتباری در کار نیست، یه بحث عقیدتیه. هر کی که مسلمونه جز امت اسلام، هر کی مسلمان تو هر جای دنیا باشه، به هر شکلی مسلمون شده باشه، خودش و اجدادش مسلمون بودن یا خودش ابتداعا مسلمون شده، هیچ فرقی از این جهت نمی کنه. اعتبار به این معنا بله، که بالاخره این که ما میگیم هر فردی از مسلمانان امت اسلامه، بله به یه معنایی از اعتباره، ولی این خیلی فرق داره با مفهوم ملت ها. در مفهوم ملت عرض کردم هم جغرافیا موضوعیت داره هم اعتبار، چون میگم جغرافیایی تنها نیست. عرض کردم دو تا روستا که از نظر جغرافیایی تقریبا توی منطقه، بلکه توی منطقه اصلا، اما از نظر اعتباری مثلا گفتن آقا این رودخونه حد فاصله این دوتا کشوره، اینا که این وره رودخونن یه کشورن، اونا که اون وره رودخونن یه کشور دیگه، فاصله همین یک رودخونه فقط فاصله شونه. این تفاوت ملت رو از هم جدا میکنه. اما در امت نه، امت هیچ فرقی نمیکنه که این آدم ایران زندگی میکنه، آمریکا زندگی میکنه، اروپا زندگی میکنه، قبلا مسلمون بوده یا تازه مسلمون شده، خانوادش مسلمون بودن یا نبودن، اینا هیچ کدوم اثری نداره. همین مقدار که این مسلمونه جز امت. حالا این مفهوم امت در قرآن خب متعدد آمده، بعضی جاهاش ناظر است به امت اسلام، همه جاش ناظر به امت اسلام نیست. یکی از اونها این آیه شریف است که اتفاقا این آیه رو جلسه قبل بود یا جلسه ما قبل اون جناب آقای فروغی که حالا امروز نیست، این آیه رو سر درس قرائت کرد تو بحث اهداف، که حالا اونجا ما عرض کردیم اون جنبه‌ای که به حوزه هدف این بحث مربوط میشه اون ما قبلا گفتیم، چیز جدیدی نیست. اما این آیه صدرش مورد نظر ماست، آیه نسبتاً مفصلی است. خداوند تبارک و تعالی در آیه 143 سوره مبارکه بقره می‌فرماد و کذالک جعلناکم امتاً وسطا، به این شکل ما شما رو یعنی مسلمان رو امتاً وسطا، امت وسط قرار دادیم. برای چی؟ لتکونو شهدا علی الناس، تا شما شاهد باشید بر مردم، و یکون الرسول علیکم شهید، و پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم بر شما شاهد باشه، شهید باشه. خب جناب شیخ طوسی میگه خدا تو این آیه خبر داده، جعلناکم امتا وسطا، شون میگه این خبره. خبر از چی داده؟ خبر داده که جعل امت نبیه محمد صلی الله علیه و آله وسطا، خبر داده که امت پیامبر اعظم، پیامبر خاتم رو وسط قرار داده. مقصود از وسط چیه؟ ایشون میگه وسط یعنی عدل. وسطن یعنی عدلن. خب ما کلمه وسط رو در فارسی تقریبا به همون معنای عربیش به کار میبریم. وسط یعنی اون میانه شی که یه طوریه که نه به این سمت تمایلی داره نه به اون سمت. بعد حالا ایشون یه توضیحاتی داده، اون قسمتشو من فعلا کار ندارم، باز راجب شهادت صحبت کرده، این قسمت هم ازش میگذرم. بریم سراغ علامه. علامه طباطبایی رضوان الله علیه میگه که این وسط بودن خب یعنی درست بین قرار گرفتن، طوری که نه به سمتی این سمت تمایل داشته باشه نه به اون سمت. بعد ایشون یه توضیحی رو نقل میکنه که این توضیح مربوط به یک کسیه، من نمیدونم قائلش کیه، بعدش هم رد میکنه. میگه خدا که اینجا فرموده جعلناکم امتن وسطن، میخواد بگه که مردم یه دستشون مشرکن مثلا، دوگانه پرستن مثلا، اینا جانب جسم رو ترویج کردن، به زندگی دنیایی توجه دارن و اصلا عنایتی به موضوع بعث و نشور و اینا ندارن، اینهایی که مشرکند یا مثلا بت پرستند و اینا، اینا دنیا رو فقط بهش پرداختن، بگه مثلا بعد معنوی توجه نکرد. نقطه مقابل یه جمع گروهی هستن، ایشون میگه مثل نصارا، مثل مسیحی ها، که اینا جانب روح رو گرفتن، جانب جسم رو بی‌اعتنایی کردن. البته حالا اینجا من یه نکته عرض کنم، این بحث خب بر اساس یه تصور ابتدایی است ظاهراً از موضوع شرک و بت‌پرستی از یک طرف و حالا به یه معنای از موضوع مسیحیت. البته حالا مسیحیت به یه معنای حرف در موردش درسته، توضیح میدم، اما در مورد شرک و بت‌پرستی ببینید، درسته بت‌پرستان خب ظاهرش اینه که مثلا به آخرتی به اون معنا اعتقاد ندارن، ولی اینجوری نیست که واقعا اعتقادی نداشته باشن. بله خب بت پرستی الان هم هست و خیلی هم زیاده. شما میدونید که الان همین الان اکثری، یعنی شاید بزرگترین جمعیت انسانی بت پرستن. آره خب بله، به این شکل به نظر خیلی مسخره میاد که آدم یه سنگ خود درست کنه بعد بره جلوش تعظیم کنه. خب من اونجا در مثلا تایلند دیدم در معابد یه عده کارشون بت تراشیه، مثلا مشغول ساختن بت هست، برام اونجا درست میکنن، کارگاه های بت هست، بعد بت رو درست میکنن میذارن اونجا، هم بهش احترام میکنن. خب این به نظر مسخره میاد. بله درست هم هست، مسخره هست ها، ولی ببینید اونا یه چیزی منطقی بالاخره برای خودشون درست کردن و چون عواماً بالاخره میپذیرن دیگه. اینها این چیزی رو که خودشون درست میکنن در واقع اینو نمیپرستن، اینا میگن این نماده، به قول عربی رمزه، میگن این یه نمادیست از یک حقیقت بالاتری، اون حقیقت بالاتر رو ما بهش احترام میکنیم نه اینو. این که خب خودمون میدونیم، خودمون از چوب درستش کردیم، از سنگ درستش کردیم، یا میگن عربا از خرما بت درست میکردن، وقتی آخرش گشنشون میشد دیگه هیچی نداشتن، همونو میخوردن. خب این خودش میدونست که این خرماه، اگرم گشنش میشد میخورد، ولی چون مثلا یک شکل خاصی بود اون رو نماد یک حقیقتی میدید و اون حقیقت رو مثلا فکر میکرد در زندگیش مؤثره. بت‌پرستی همینه دیگه، اینا میگن امور دنیا، کارهای ما سپرده شده به موجودات پایین تر از اون خالق، و این موجودات هر کدوم یه نمادی داره، اون نمادش رو برای رسیدن به اون هدف خاص احترام میکنن. مثلا شما ببینید، خب ما در دنیا، در تایلند داریم، در هندوستان داریم، حالا جای دیگه نمیدونم اونجا هم باید باشه، بعضی جاها ما معبد آلت داریم، آلت پرست. خب به نظر خیلی مسخره میاد معبد آلت، این دیگه چی پس؟ و مثلا شاید فکر کنیم که افرادی که مثلا چنین کاری رو میکنن افراد بی سواد و دهاتی و مثلا اینجوری، ولی اینجوری نیست. آدمای تحصیل کرده هم میرن احترام میذارن. اون چیه؟ اونا از یه نماد اینو میبینن، نه اینجوری که ما فکر میکنیم. اونا میگن این نماد تولید مثله. بنابراین وقتی مشکلاتی دارن در حوزه تولید مثل، بچه دار نمیشن و اینا، میان متوسل میشن به این نماد که مثلا برایشون چیز کنه. بعد ببینید اینها درست مثل ما مثلا اون حالتی که ما در مباحثمون قیامت رو تصویر میکنیم ندارن، ولی اینا هم یه چیزی دارن. ببینید اینا معتقدن به یک چیزی به نام سمسرا، یعنی مثلا چرخش، حالا به یه معنای. اینا معتقدن که یه موجود که میاد تو این دنیا، این باید انقدر تو این دنیا بچرخه، انقدر بیاد و بره تا به یک معنویتی برسه، به یک تعالی برسه که بره به نیروانا. نیروانا یه چیزیه مثلا معادل بهشت ما. به همین دلیل اینها که قائلن به تناسخ، میگن یکی میاد اینجا آدمه، خب یه سختی هایی میکشه، یه مشکلاتی میبینه، یه کارایی هم میکنه، بسته به اون کارایی که میکنه دوباره که مرد در قالب یه موجودی ظهور پیدا میکنه. بعد مثلا شما بری تایلند، اینا تو خونه هاشون سگ و گربه و موش و عیش میلولند، من اون کار ندارم، نه به این سگا، نه به این گربه ها، نه به این موش ها، همینجور میجور میلولند. میمون مثلا بعضی مناطق میلولند. اینا اعتقادشون اینه، میگن اینا اجداد ما که امروز به شکل میمون و سگ و گربه و موش و اینا در آمدن، برای همین بی احترامی نمی کنن به اونا، اذیتشون نمی کنن. مثل اون بحثایی که بعضیا فکر کنن احترام حیوانات و اینا اونجوری نیستا، اون فکر کنه جدشه، به اون اعتبار مثلا کاریش نداره، نه مثلا اینکه چه سگه یا چون گربه است، به بحث حقوق حیوانات خیلی کاری ندارن اونا. به هر حال من میخوام بگم اینجوری که حالا علامه از قول کسی نقل کرده، اما اون شخص اینجوری که تصور کرده، گفته مشرکین و بت‌پرستان اصلا به قیامت اعتقادی ندارن، فقط به جنبه های مادی، نه اتفاق اینجوری نیست، اینجوری نیست. اونا هم یه چیزی، یه نوع معنویتی رو ترویج میکنن، و شما میدونید مثلا به اصطلاح روحانیون اونها که حالا تو انگلیسی بهش میگن مانک، مانک های اونها، حالا در ظاهر، حالا واقعیت ممکنه خلاف این باشه که هست، حالا همین اخیری اتفاقی افتاد، ولی زندگی زاهدانه ای دارن دیگه، بر دلبستگی های دنیایی سعی میکنن نداشته باشن. مثلا دیدید لابد توی فیلم، حالا آقا مثلا این مانک های بودایی یه لباسی میپوشن، پارچه ایه در واقع، شبیه احرام که ما میبندیم، شبیه اون، فوقش رنگ نارنجی مال مردانه، رنگ سفید مال زنانه، چون اینا هم مانک زن دارن هم مانک مرد. البته ما نمیتونیم خیلی تشخیصشون بدیم اگه لباسشون رو ندونیم، چون اینا همه موهاشون اولا که کم موهن، ثانیا اون مقداری که دارن میتراشن، حتی ابروهاشون هم میتراشن. بنابراین شما زن و مردشون خیلی نمیتونی تشخیص بدین زنه یا مرده، ولی روی لباس پیداست، اونی که سفیده زنه، اونی که نارنجیه مرده. خب اینا مثلا یه زندگی زاهدانه ای دارن، مثلا اینا صبح بلند میشن میان یه زمان خاصی اولا میتونن بخورن، تو اون زمان یه چیزای خاصی میتونن بخورن، اینا هرچی نمیتونن بخورن طبق قانونشون، البته رعایت نمی کنن. مثلا رهبر مانک های تایلند، رهبر زنانشون آمده بود دیدن من قوم، بعد ما مثلا بهش پذیرایی میکردیم چیزایی رو که من میدونستم اینا از نظر اونا ممنوعه، بدونم میخوره، بعد به شوخی بهش گفتم که اینا ممنوع نیست، گفت آره ولش کن. حالا این رهبرشون بود، مثلا این خیلی تو خود تایلند مثلا این خیلی شخصیت مقدس مهمیه، این خانم یه خانم پیری هم هست، الان نمیدونم زنده است، خیلی سال پیش اومده. حالا مقصودم اینا ولی زندگی های زاهدانه ای دارن. اما خب من یادم رفته بودم دانشگاه بودایی تایلند، بعد جلسه که تمام شد اومدیم بیرون، خب من همین شکلی که الان میبینید همین جای دنیا همین شکلی هم دیگه، بعد اومده بودیم بیرون، این مثلا یکی از اون اساتید با سابقه اون دانشگاه، اونم مانک بودن، همشون مانک بودن، هی اومده بودیم به این لباس من اینجوری دست میکشه. بعد بهش گفتم چیه چی اینجوری کنی؟ گفت شماها، حالا اون به تعبیر اون مانک های مسلمون، میگفت شماها چه لباس های قشنگی میپوشید، این چیه با تنمون میکنی؟ بعد من به رفقا گفتم بیا اینو ببین، بعد 80 سال بزرگترین آرزوش اینه که لباس ما رو بپوشه. گفتم اینو ببین حالا بعد 80 سال چه آرزویی داره تو زندگیش. اینجوری هست البته، میگم نمیگم واقعا، ولی از نظر قوانین خودشون، از نظر ضوابط و ارزش‌های خودشون، خب اینا زندگی‌های زاهدانه‌ای دارن. مثلا حالا عرض کردم خلافش چیز میشه، همین اخیر میدونید که یکی از مهمترین معابد چین معلوم شد که اون آقایی که رئیس اون معبده که خیلی شخصیت مهمیه چقدر اختلاس مالی کرده، چقدر انحرافات مثلا اخلاقی داشته، از این حرفا در میاد بالا، ولی از نظر عقایدشون اینا خلافه. و هر حال این جنبه میخوام بگم اینطوری نیست، ولی حالا این آقایی که این حرفو زده فکر میکرده که اینا خیلی به جنبه دنیا توجه دارن، در حالی که اینجوری نیست واقعا، به جنبه دنیا توجه دارن، و از اون طرف نقطه مقابل مسیحیان خیلی به معنویت توجه دارن، گفته اسلام جعلناکم امتا وسطا، یعنی نه شما اونقدر به دنیا توجه باید بکنی نه اونقدر به مسائل روح و معنویت، یه چیز بینابین، حالت تعادل داشته باشی. این حرفیه که این آقا زده. بعد علامه طباطبایی بعد از این که حرفای این آقا رو نقل میکنه میگه ولیکن نمیشه این حرف رو به این شکل، میگه هازا ما قرره بعض المفسرین، بعد میگه که حرف خوبیه ولیکن منطبق بر آیه نیست. علامه میگه البته عرض کردم خود حرف هم، حالا ایشون فرموده معنا صحیح، ولی خیلی معنای صحیحی نیست واقعا، یعنی اینطوری نیست که واقعا اونا بت پرستا همش دنیایی باشن و مسیحی ها همش آخرتی، اینطوری نیست که، حتی به لحاظ عقایدشون هم اینطوری نیست. بله درسته مسیحیت به مسئله روحانیت خب خیلی چیز داره، تو مسئله روحانیت یک حالا تفسیرهای مختلف تو مذاهب مسیحی هست، بعضی تفاسیر خیلی افراطیه هست، بله، ولی اینجوری هم نیست که مثلا دیگه همشون دنبال معنویت باشن، نه، به قول اون پاپ فرانسیس پاپ قبلی گفته بود اینا معتقدن، مسیحیان کاتولیک، یک کسی که به مقام پاپ میرسه این معصومه، بعد ایشون سخنرانی کرد پاپ فرانسیس، گفت چه حرفیه میزنید، کسی که به مقام پاپ برسه، من خودم و قبل از این که مثلا روحانی به کشیش بشم. آخه این قبلش کشیش که نبوده دیگه، من دزدی کردم. کی میگه ما معصومیم و گناه نکردیم و این حرفا چیه؟ بعد حتی یه کلیسایی رفتی بازدید، اون آقای فرانسیس، من ایشون رو 2016 در واتیکان اونجا بودم، با ایشون دیدار داشتم، توی همون هتلی هم بودم که ایشون هم اونجا زندگی میکرد. بعد ایشون یه جایی سخنرانی کرده بود، گفت بعد از سخنرانی یا مثلا دیدار از اون کلیسا گفته بود که کشیشش کجاست، گفت آورده بودن کشیشو، گفته بود بیا بریم اتاق چیز، اتاق حالا اونا بهش میگن کانفشن روم باکس، یعنی مثلا اتاق اعتراف. بعد اون کشیشه فکر کرده بود از شاید که مثلا میخواد ایشون اعتراف بگیره از اون کشیشه، بعد گفته اون نه من میخوام پیش تو اعتراف کنم به گناهانم، چون اینا معتقدن اگه کسی پیش کشیش اعتراف کنه گناهانش بخشیده میشه. گفته من میخوام برای پیش تو اعتراف کنم. پاپ گفته بود که همه تعجب کردن، پاپ میخواد بره پیش این کشیشه اعتراف کنه. حالا میخوام اینطوری عرض کنم که درسته این فعل جمله این حرف، ولی بل جمله نه، علامه گفته حرف درستیه خیلی دقیق نیست، اما علامه میگه اصلا این به این آیه ربط نداره. این معنا ولو درست باشه، این آیه که میگه امتن وسطا ناظر به این داستان نیست که حالا مثلا یه عده اهل دنیا یه عده اهل آخرتن، شما اون وسطی هم دنیا رو دارید هم آخرت و مثلا یه همچین چیزی، نه. ایشون میگه چرا این معنا مورد نظر نیست؟ میگه به خاطر این که گفت، یعنی آیه فرمود جعلناکم امتن وسطن لتکونو شهدا، لتکونو شهدا علی الناس. میگه این شهید بودن، شاهد بودن معنا نداره با این وسطیتی که شما میگی. اگه وسطیت یعنی اعتدال در جانب مثلا دنیا و آخرت، خب این شاهد چی هن اینا؟ چه شهادتیه؟ بعد از اون برم فرموده در ادامش و یکون رسول و شهیدن علیکم، خب اون بازم چه معنا داره؟ شهید پیغمبر چجوری شهیده؟ بعد ایشون اشاره میکنه میگه که این شهادتی که تو این آیه آمده یه حقیقت قرآنی است که در آیات متعددی به اون اشاره شد. خدا فرموده فکیف اذا جئنا من کل امت بشهید و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا، چطور ما بیاریم از هر امتی به شهیدن و تو رو شاهد بر همه اونها بیاریم، که آیه 41 سوره نساء. و یوم نبعث من کل امت شهیدا ثم لا یؤذون للذین کفروا ولا هم یستعتبون. از هر امتی یه شهیدی میاد، اون موقع دیگه اجازهی به کسانی که کافرند به اونا داده نمیشه. حالا و وضع الکتاب و جیع بالنبیین و شهدا. بعد میگه این شهادت توی این آیه مطلقه و ظاهرش شهادت بر اعمال اممه. این شاهدن یعنی شاهد بر اعمال امت ها هستن. بعد این شهادتشون میگه روز قیامته، اما تحملش در دنیاست، یعنی اینا در دنیا میبینند و در قیامت شهادت میدن. این در واقع اینه. بعدشون میگه خب حواس عادی ما قدرت نداره حقایق رو ببینه، که ما فقط یه ظاهری میبینیم، ما از آدم یه ظاهری میبینیم، اما اینکه این آدم آدم خوبیه، آدم بدیه، حسود، بخشنده است، اهل ریاست، اهل اخلاق، اینا رو دیگه ما نمیبینیم، که با چشم سر که اینا رو نمیتونیم ببینیم، اینا که بر ما مخفیه. پس چطوری خدا میخواد ما شهادت بدیم؟ ما چه شهادتی میدیم؟ بعد ایشون میگه بنابراین میگه حالا چون اینا فهیه مما لیس فی وسع الانسان احصاؤها و الاحاطه بها و تشخیصها من الحاضرین، یعنی که الان هستن دور و برمون، فضلا عن الغائبین، ما این نمیتونیم الا رجلون، مگر یه کسی که یتولى الله امره و یکشف ذلک له بیده. این فقط برای کسی که خدا بهش یه چیزی داده قابل تحقق، برای ماها قابل تحقق نیست. بعد مثلا به یه آیه 86 سوره زخرفشون اشاره میکنه، میگه خب لا یملک الذین یدعون من دونه الشفاعه، اینا مالک شفاعت نیستن الا من شهد بالحق و هم یعلمون، اونی که شاهد به حق باشه، که مثلا عیسی علیه السلام شاهد بالحق. بعد میگه این شهاده این نیست که این آقا گفته، این مفسر گفته که دینش جامعه کمالات جسمانی و روحانیه، نه، این ظاهر آیه با این جور در نمیاد، بلکه مقصود از شهاده همینطوری که گفتیم، یعنی حقایق اعمال مردم رو در دنیا شهادت بدن، یعنی تحمل کنن اینا رو ببینن و در آخرت اینها رو بیان بیان کنن که آره این آدم خوبی بوده، بر وظایفش عمل کرده، با اخلاص عمل کرده، این آدم بدی بوده، به وظایفش عمل نکرده، اگرم کاری کرده از روی ریا کرده و از این قبیل چیزها. و این میگه این کرامت جمیع امت بهش نمیرسه، ایشون میگه این کرامت خاصه اولیاه، اونم اولیاء طاهرین، ولی یه طاهر باید باشه که به همچین مقامی برسه. اونایی که این به این مرحله نرسیدن اصلا این قدرت رو ندارن، حتی اگر عادل باشن چه برسه به این که فاسق باشن، در حالی که در امت فاسق هم هست. بنابراین امت به ماه و امت نمیتونه این شهادت رو تحمل کنه. بعد ایشون میخواد بگه، ببین علامه چی میگه، میگه این که گفته امتن وسطن لتکونو شهدا، نه اینکه همه امت شهیدن، یه جماعت خاصی از این امت شهیدن که اون جماعت خاص همون اولیاء طاهرینن، اونا شهیدن، اما به همه نسبت داده، به همه نسبت داده. میگه مثل این که مثلا میگه بنی اسرائیل رو فضلوا علی العالمین، همه بنی اسرائیل فضیلتی دارن، میگه همه که ندارن، همشون که صاحب فضیلت نیستن، یه جماعتشون فضیلت دارن. خدا گفته ما بنی اسرائیل رو فضیلت دادیم به اعتبار اون جماعته، نه به اعتبار اینکه تک تک افرادشون. بنابراین ایشون میخواد نتیجه بگیره که آقا این امت اسلام یه تعدادشون اولیاء به قول ایشون معصومون، اولیاء طاهرون هستن، که این اولیاء طاهرون اینا شهید بر ناس، حقایق مردم رو میبینن، درک میکنن در دنیا و در آخرت اینا میان شهادت میدن و این ربطی نداره به این که همه مردم شاهد باشن. این فرمایش جناب علامه رضوان الله تعالی علیه. بله، این به نظرم اینم تعبیر تفسیر درستی نیست. حالا امروز وقت ما خیلی گذشت، بماند دنبالش برای فردا. این آیه رو باز مطالعه بفرمایید، هم فرمایشات علامه رو ببینید، هم احیانا مفسران دیگه. فردا انشالله عرض میکنیم که این به نظر من این تفسیر علامه هم تفسیری نیست که بشه بیشتر از اون یکی تفسیر بهش اعتنا کرد، خیلی اینم قابل اعتنا نیست. حالا دنبالش برای بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. البته